سلام، صبح خیر. هفته بامداد روز جمعه 12 آبان 1396، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
من پروانه وحید منش هستم و امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید.
منم رضا ولی‌زاده هستم و ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده ما رو همراهی کنید.
اما ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
واشنگتن پست از ناکامی میانجیگری مکرون برای گفتگو میان ترامپ و روحانی خبر داد.
بنیامین نتانیاهو در دیدار با ترزا می بر رفع نقایص برجام تاکید کرد.
و وزیر خارجه ایران اسناد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا درباره ارتباط ایران و القاعده را جعلی خواند.
روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقامات دولتی میگوید تلاش امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای انجام گفتگوی مستقیم بین دونالد ترامپ و حسن روحانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل ناکام مانده است. واشنگتن پست روز پنجشنبه نوشت پس از آنکه دونالد ترامپ در نشست مجمع عمومی حکومت ایران را رژیمی یاغی و دیکتاتوری فاسد خواند، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا از امانوئل مکرون خواسته بود امکان گفتگوی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا را بررسی کند. این گزارش میگوید دونالد ترامپ نیز شب قبل از سخنرانیش در دیدار با مکرون به او گفته اگر ایران آماده باشد آمریکا نیز خواهان گفتگو است. این گزارش میگوید ایران ساعاتی پس از ارائه پیشنهاد آقای مکرون با رد آن گفته است باور ندارد که طرف آمریکایی جدی باشد و این پیشنهاد را یک فریب خوانده است. یک مقام دولتی آمریکا درباره اینکه چرا آقای ترامپ خواستار دیدار با حسن روحانی بوده به واشنگتن پست گفته است که او می‌خواسته به روحانی در مورد اقدامات نامطلوبی که ایران انجام می‌دهد هشدار دهد و از او بخواهد که اگر این اقدامات متوقف نشود آمریکا بر روی یک استراتژی مقابله با ایران کار خواهد کرد. مقام‌های ایران و آمریکا هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در دیدار با ترزا مین همتای بریتانیاییش گفته است دولت او نمیخواهد توافق برجام الزاماً لغو شود. آقای نتانیاهو که به لندن رفته تاکید کرده اسرائیل خواهان همکاری قدرت‌های جهانی برای رفع نقایص برجام است. این در حالی است که خانم می در آغاز این ملاقات بار دیگر تاکید کرد دولت بریتانیا همچنان از برجام حمایت می‌کند. آقای نتانیاهو با اشاره به اینکه به گفته وی باید با تجاوزگری، ترور و توان هسته‌ای و قابلیت تولید موشک‌های بالیستیک ایران مقابله کرد، گفته است اسرائیل خواستار تفاهم با قدرت‌های جهانی برای افزایش نظارت بر سایت‌های هسته‌ای و برقراری تحریم‌های جدید علیه ایران است. سخنان نتانیاهو در مورد اصلاح نقایص برجام در حالی مطرح می شود که او در سخنرانی دو ماه پیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرده بود برجام یا باید لغو شود یا از اساس تغییر کند. ایران هر گونه اصلاح و تغییری در برجام را رد کرده است.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در توییتی انتشار اسناد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA درباره ارتباط ایران با القاعده را جعلی دانست. روز چهارشنبه سازمان CIA اسناد روابط ایران و گروه القاعده را منتشر کرد و دو مقام اطلاعاتی آمریکا این اسناد را شاهدی بر حمایت ایران از القاعده در نبرد این گروه علیه آمریکا ارزیابی کردند. محمد جواد ظریف در توییت خود با گزینشی دانستن اسناد منتشره آن را دروغ سازمان سیا و بنیاد دفاع از دموکراسی دانسته و گفته است با این اسناد نمیتوان به گفته وی نقش متحدین آمریکا در عملیات 11 سپتامبر را تطهیر کرد. این اسناد نشان میدهد ایران به القاعده پیشنهاد اعطای پول و سلاح و آموزش در اردوگاه‌های حزب الله لبنان در ازای ضربه زدن به منافع آمریکا در عربستان و منطقه خلیج فارس را داده بود. ایران همواره ارتباط با القاعده را رد کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر خود به 5 کشور آسیایی روز جمعه پس از هاوایی به ژاپن سفر خواهد کرد. قرار است آقای ترامپ در تور آسیایی خود علاوه بر ژاپن به کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین نیز سفر کند. این طولانی ترین سفر یک رئیس جمهوری آمریکا به آسیا در 25 سال گذشته است. به گزارش رویترز، هدف رئیس جمهوری آمریکا در این سفر تلاش برای منزوی کردن بیشتر کره شمالی به دلیل برنامه هسته‌ای و موشکی و همچنین محروم کردن آن کشور از دسترسی به منابع ساخت سلاح هسته‌ای است. پیشتر دونالد ترامپ در نخستین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با تاکید بر حمایت آمریکا از متحدان و دوستان خود، کره شمالی را در صورت ادامه تهدید علیه آمریکا به نابودی کامل تهدید کرده بود. در مقابل، مقام‌های کره شمالی از جمله کیم جونگ اون رهبر این کشور در ماه‌های گذشته کماکان به آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای و چالش لفظی با آمریکا ادامه داده است.
مجمع اقتصاد جهانی در گزارش سالانه خود درباره برابری جنسیتی در 144 کشور جهان اعلام کرد که ایران در سال جاری از جایگاه 139 در سال گذشته به رده 140 افت کرده است. در گزارش مجمع اقتصاد جهانی، کشورهای مختلف جهان بر اساس اطلاعات مربوط به امکان دسترسی زنان به تحصیل، بهداشت و درمان عمومی، شرکت در امور اقتصادی و سیاسی کشور رده بندی شدند. بر پایه این گزارش، ایران در بین 5 کشوری قرار گرفته که شاخص برابری زن و مرد در آنها بدترین شاخص در جهان است. در رده‌بندی جدید مانند سالهای گذشته، ایسلند از نظر برابری جنسیتی بهترین و یمن بدترین کشور جهان معرفی شدند. در کنار ایسلند، کشورهای نروژ، فنلاند، رواندا و سوئد در صدر جدول قرار گرفتند.
بنیاد تامسون رویترز، محل کار نازنین زاغری در بریتانیا، در نامه رسمی که روز پنجشنبه منتشر شد، اشاره وزیر خارجه این کشور به آموزش روزنامه نگاری توسط خانم زاغری را تصحیح کرد. بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، روز چهارشنبه رسما حکم حبس برای نازنین زاغری را محکوم کرده و گفته بود آنطور که او فهمیده نازنین زاغری تنها به مردم روزنامه نگاری درس می‌داده است. مدیر کل بنیاد تامسون رویترز در بیانیه خود ضمن استقبال از واکنش وزیر خارجه بریتانیا به حکم حبس برای خانم زاغری توضیح داده است که او هرگز به کار آموزش روزنامه نگاران نپرداخته و خود او روزنامه نگار نیست. خانم زاغری در فروردین ماه سال 95 در بازگشت از سفری همراه با فرزند خردسالش به ایران به اتهام توطئه برای سرنگونی نرم حکومت جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی شد. پیشتر ریچارد ردکلیف، همسر خانم زاغری، اعلام کرده بود او به جرایم جدیدی متهم شده که مجازات آنها میتواند 16 سال حبس به محکومیت او بیفزاید. رهبر جمهوری اسلامی دیروز پنجشنبه 11 آبان بر دشمنی جمهوری اسلامی با آمریکا تاکید کرد و از کسانی که به گفته وی معتقدند باید در مقابل آمریکا قدری کوتاه آمد تا دشمنی آن کم شود انتقاد کرد. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، از طریق اسکایپ به ما پیوست. آقای افشاری، آیا تاکید بر تقابل و دشمنی با آمریکا در مواضع آیت الله خامنه‌ای پررنگ‌تر شده و اگه به نظرتون اینطوره چرا؟
نه، به نظر من ببینید همون تکرار و حال حرف‌های همیشگی هست که از داخل نوع نگرش و گفتمان مورد نظر آقای خامنه‌ای در میاد. منتها فقط باید در نظر داشته باشیم که 13 آبان به عنوان سالروز تسخیر سفارت آمریکا، خب بالاخره اون مناسبتی هستش که خصومت با آمریکا به اوج میرسه. یعنی بخشی از صحبت‌های امروز خامنه‌ای رو که لحن شدیدتر شده باید با توجه به موضوع سخنرانی ایشون در نظر گرفت. و اما به نظر من ویژگی مهم صحبت‌های امروز خامنه‌ای استفاده کردن از فضای جدید، یعنی از سیاست‌های تهاجمی ترامپ و نگاه رادیکالش در برخورد با جمهوری اسلامی، از این نقطه باید فرصتی استفاده بکنه برای توجیه و اقناع جامعه نسبت به راهبرد آمریکا ستیزی در سیاست خارجی. و همین دلیل هست که می‌بینیم امروز به صراحت مدعی شد که آمریکا، حالا به زعم خودش، فقط با خود خامنه‌ای کار نداره. ایشون گفتن که فقط با من حقیر مشکل ندارن یا با دولت جمهوری اسلامی مشکل ندارن، با کل ملت مخالف. یعنی سعی میکرد که به هر تلاش کرد که با توجه به رویکرد تند دولت ترامپ این فضا رو به اصطلاح تبیین بکنه که به اصطلاح و قانع بکنه که سیاست تقابلی با آمریکا به نفع جامعه ایران هست و گریزی از این سیاست نیست. مثل همیشه با دیدگاه‌هایی که قائل هستن که به شکل راهبردی نه مقطعی تنزودایی با آمریکا بشه مخالفت.
به نظرتون نتیجه تاکیدهای مکرر آقای خامنه‌ای بر تقابل با آمریکا در عرصه عمل چی میتونه باشه؟
چندان تفاوتی با گذشته نداره، اما که از قبل هم تصریح کرد و تاکید کرد سیاست‌ها در حوزه توسعه برنامه موشکی ادامه پیدا می‌کنه، همچنین سیاست‌های منطقه‌ای و وارد یک زورآزمایی با دولت آمریکا میشه در این حوزه‌ها. اما با توجه به صحبت‌هایی که با در دیدار با پوتین مطرح کرد که گفت در مواجهه با یاغیگری آمریکا باید از روش‌های درست و با تکیه بر عقلانیت جلو رفت، این رو میشه برداشت کرد که رویکردش محتاطانه خواهد بود و حداقل تا حدی، یعنی رویکرد به اصطلاح اون توسعه طلبانه خودش رو با گام‌های آهسته تر جلو خواهد بود و سعی خواهند کرد که در این فضا علی‌رغم همه صحبت‌هایی که می‌کنند به تقابل عملی نرسن با دولت ها.
ممنون از شما علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا.
خواهش میکنم، منم از شما سپاس گذارم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
خبرها و گزارش‌های ما با نقد و نظر و دیدگاه‌های شماست که کامل میشه. با ما تماس بگیریم و دیدگاهاتون رو با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذاریم.
آقای خامنه‌ای، ما نمیدونستیم شما از علم اقتصادم بهره‌مند هستی. به پوتین پیشنهاد میکند مبادرات تجارت بین روز ایران و باکو با پول سه کشور انجام بده. غافل از اینکه کالای اساسی وارداتی را مجبور با دلار انجام بدید. پول به ارزش تبدیل به دلار بکنه، چند طرفه میخواد ضرر بکنه.
گفتار آقای آیت الله خامنه ای که امریکا بانی سرنگونی دکتر محمد مصدق شدن نه انگلیس، به طور ناشیانه تلاش میکنن که انگلیسی ها رو پاک و مطهر جلوه بدن. برای بنده تعجب آور نیست، زیرا که انگلیسی ها همیشه از روحانیون ایران حمایت و پشتیبانی کردن و به اونها کمک کردن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نگاهی به هوای امروز ایران. امروز آسمان نیمه غربی و شمال جنوب کشور ابری تا نیمه ابری همراه با بارش‌های پراکنده. فردا این بارش‌ها در استان‌های غربی بیشتر هم میشه. برای سه استان ایلام، خوزستان و هرمزگان گرد و غبار محلی پیش بینی شده. امروز استان‌های مرکزی و قم هم با مشکل آلودگی هوا روبرو هستند. البته تهران رو هم باید به فهرست شهرهای آلوده اضافه کرد. در تهران دمای هوا در گرم‌ترین ساعت به 20 62 درجه میرسد. گرمترین شهر کشور اهواز با بیشینه 35 درجه بالای صفر و خنک‌ترین شهر هم شهر کرد است با کمینه 0 درجه.
خبرها. روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقامات دولتی میگوید تلاش امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای انجام گفتگوی مستقیم بین دونالد ترامپ و حسن روحانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل ناکام مانده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در دیدار با ترزا می همتای بریتانیاییش گفته است که دولت او نمی‌خواهد توافق برجام الزاماً لغو شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در توییتی انتشار اسناد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را جعلی دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در راستای سفر خود به 5 کشور آسیایی روز جمعه پس از هاوایی به ژاپن سفر خواهد کرد. هدف از این سفر تلاش برای بیشتر منزوی کردن کره شمالی عنوان شده است. مجمع اقتصاد جهانی در گزارش سالانه خود درباره برابری جنسیتی در 144 کشور جهان اعلام کرد که ایران در سال جاری از جایگاه 139 در سال گذشته به رده 140 افت کرده است. بنیاد تامسون رویترز محل کار نازنین زاغری در بریتانیا در نامه‌ای رسمی که روز پنجشنبه منتشر شد اشاره وزیر خارجه این کشور به آموزش روزنامه نگاری از سوی خانم زاغری را رد کرد. سناتورهای آمریکا به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را تصویب کردند که در آن خواستار آزادی همه شهروندان آمریکایی زندانی در ایران شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه بار دیگر خواستار مجازات اعدام برای عامل حمله در نیویورک شد. دیدبان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه 11 آبان اعلام کرده است نیروهای دولتی و متحدان آن توانستند شهر دیرالزور را به طور کامل از گروه حکومت اسلامی داعش بازپس بگیرند.
موش‌ها آواز می‌خونن اما صدای اونها برای انسان قابل شنیدن نیست. حالا پژوهشگران اتریشی تونستن با استفاده از روشی نوین این صدا رو ضبط کنن. اما اصلا این تحقیقات به چه دردی می‌خوره؟ ببینیم و بشنویم در گزارش حامد بهروان.
موش‌ها مثل پرنده‌ها آواز می‌خونند. اما آوازی که برخلاف آواز پرنده‌ها ما انسان‌ها قادر به شنیدنش نیستیم. البته حالا به کمک پژوهشگرهایی در دانشگاه وین و با استفاده از میکروفون‌های مافوق صوت میشه شنید که این آواز چه صدایی داره. دکتر سارا زالا از دانشگاه دامپزشکی وین میگه از اونجایی که فرکانس صدای آواز موش‌ها برای انسان‌ها مافوق صوته باید از نوعی میکروفون خاص استفاده کرد. هدف اینه که بشه فهمید موش‌ها اصلاً چطوری و چرا آواز می‌خونن. گوش انسان قادر به شنیدن صدایی بالاتر از فرکانس 20 کیلوهرتز نیست و آواز موش‌ها میتونه تا حتی فرکانس 120 کیلوهرتز بالا بره. برای شنیدن این آواز باید فرکانس اون پایین آورده بشه و اون وقته که آواز موشا مثل آواز پرنده ها قابل شنیدن خواهد بود. برای این کار پژوهشگران دانشگاه دامپزشکی وین در همکاری با مؤسسه تحقیقات صوتی نوعی حسگر برای تشخیص لحظه آواز موش ساختند که میتونه آوازخوانی موش رو با دقت بسیار بالاتری نسبت به روش‌های موجود منزوی کنه. فهم بهتر دلیل آوازخوانی موش میتونه به درک نحوه روابط اجتماعی موش‌ها کمک کنه. مثلا اینکه چرا برخی موش‌ها در محیط آزمایشگاهی سکوت اختیار میکنن. به همین دلیل این پژوهشگرها سعی دارن موش‌ها رو در محیط‌های طبیعی‌تر هم مطالعه کنن. مطالعه آواز موش‌ها همچنین میتونه به درک بهتر نحوه تکامل یادگیری صوتی و همچنین بیماری‌های گفتاری کمک کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
انتقادات کارلوس کیروش از عدم تأمین بودجه برای دیدارهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران، صدرنشینی پارس جم در لیگ برتر فوتبال ایران و خبرهای ورزشی دیگه‌ای که مهدی رستم‌پور به ما خواهد گفت.
بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. کارلوس کیروش در دور جدید تامینات تیم ملی فوتبال ایران انتقاد کرد از عدم تامین بودجه کافی برای برپایی و برگزاری دیدارهای دوستانه با تیم‌های سطح بالای فوتبال جهان. آقای کیروش اشاره کرد به اینکه وزیر ورزش گفته بود تا 7 بازی تدارکاتی رو برای تیم ملی ایران برنامه‌ریزی می‌کنن، ولی چنین اتفاقی نیفتاده و حتی به این موضوع هم اشاره کرد که 2 بازی دوستانه با تیم‌های ملی توگو و روسیه با روابط شخصی خود او هماهنگی شده. حالا البته بازی با تیمی مثل توگو که جزو ضعیف‌ترین تیم‌های آفریقایی، ترتیب دادن چنین مسابقاتی دشوار نیست. همواره تیم ملی فوتبال ایران با تیم‌هایی از این دست بازی کرده قبلا، ولی به هر حال اینکه برخلاف اون چه که فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و حتی آقای روحانی که تاکید کرد در ملاقات با اعضای تیم ملی فوتبال ایران تمام امکانات دولت در اختیار تیم ملیه که بتونه با شرایط خوبی عازم جام جهانی بشه، کاملا مغایره با اون چه که کیروش در تمرینات تیم ملی گفت. ضمن اینکه آقای آصفی، مشاور امور بین الملل فدراسیون فوتبال، بارها تاکید کرده که هیچ مشکلی برای برگزاری دیدارهای دوستانه با تیم‌های مطرح جهان نداریم، ولی الان همین 2 بازی پیش روی تیم ملی ایران هم با تیم‌های پاناما و ونزوئلا است که خب طبیعتاً هیچ کدوم از اینا رو نمیشه به عنوان تیم بزرگ در فوتبال دنیا اسم برد. خبر بعدی، رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و بازگشت پارس جم به صدر جدول. تیم شگفتی ساز پارس جم که فصل قبل در لیگ دست اول بود، همچنان داره با شرایط خوبی پیش میره. با 1 بازی بیشتر نسبت به پرسپولیس به صدر جدول صعود کرد با برتری مقابل سپیدرود رشت. بعد از بازی آقای تارتار، سرمربی پارس جم، به شدت انتقاد کرده است سرمربی تیم ملی ایران که چرا از حتی تیمای پایین جدولی بازیکن است در تیم ملی، اما تیم صدرنشین لیگ برتر نماینده‌ای در اردوی تیم ملی فوتبال ایران نداره. و خبر آخر، رقابت‌های راگبی زنان، تورنمنت 3 جانبه تهران که با قهرمانی تیم ملی ایران به پایان رسید. تیمی هم از آلمان به ایران اومده بود و به همین خاطر در این رقابت‌ها سفیر آلمان در تهران، همچنین علی دایی که سابقه حضور در بایر مونیخ، هرتا برلین و بوندسلیگا رو داره، در محل مسابقات حضور داشت. ایران قهرمان شد، تیم نوجوانان ایران در رده دوم قرار گرفت و تیم اعزامی از آلمان که به عنوان تیم ملی آلمان معرفی شده از سوی خبرگزاری‌ها در رده سوم قرار گرفت. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم.
امروز در بخش موسیقی بردیا افشین مثل همه جمعه ها نگاهی داشته به مهمترین رویدادها و مناسبت های تقویم موسیقی ایران در 7 روز گذشته.
دیروز 11 آبان ماه همزمان بود با 47مین سال روز درگذشت داوود پیرنیا، یکی از جریانسازترین چهره های موسیقی معاصر ایرانی، مردی که بنیانگذار دو برنامه بسیار تأثیرگذار رادیو در ایران بود، برنامه گلها و گلهای رنگارنگ. آقای پیرنیا 11 آبان سال 50 خورشیدی در 71 سالگی از دنیا رفت. اول هفته همزمان بود با 50مین سال روز درگذشت حسین یا حقی، آهنگساز، نوازنده سازهای ویولون و کمانچه و یک رهبر ارکستر. پرویز یاحقی دیگر بزرگ موسیقی ایرانی، شاگرد و خواهرزاده حسین یاحقی است. حسین یاحقی به غیر از پروروندن چهره های ممتاز برای موسیقی ایرانی، صدها اثر مختلف از رنگ گرفته تا تصنیف برای فرهنگ ایرانی به یادگار باقی گذاشت. اواسط هفته بود که حال غلامرضا صنعتگر از چهره‌های برجسته موسیقی پاپ هرمزگان وخیم گزارش شد و گفته شد این آهنگساز، خواننده و نوازنده چندین ساز به بیمارستان برده شد و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده. آقای صنعتگر 37 ساله طی چند سال اخیر به علت ابتلا به نوعی از سرطان در مقاطعی طولانی در بیمارستان بستری بوده و از عوارضی چون ناراحتی شدید کبد و فشار خون بالا رنج برده. با این حال همواره او به خصوص در این اواخر و در پی بهبودی نسبی هم بر روی صحنه با برگزاری اجراهای زنده و هم در استودیو با ضبط و نشر آثار موسیقی بسیار فعال بوده.
توی عمری قراره دل بیقرارمی واسه لحظه لحظه و نفس نفس که با منی، از تو ممنونم و میدونم به تو مدیونم، واسه آسمون امنا واسه خاک مهربون، از تو ممنونم و اسم پاک تو میخونم، خدایا شد خدایا شد که پناه لحظه هامی، خدایا شد خدایا شکر که همیشه آشنامی.
لوریس چک ناواریان، آهنگساز، موسیقیدان و رهبر ارکستر ایرانی، این هفته گفت همه آثار و متعلقات موسیقاییش رو به موزه موسیقی اهدا میکنه. اول این ماه بود که آقای چک ناواریان 80 ساله شد. هنرمندی که همچنان سرحال و سرزنده است، این هنرمند برجسته تباری ارمنی داره و متولد شهر بروجرده و از مفاخر فرهنگ ایرانیان و ارمنیان به حساب میاد.
ساعت 7:30 دقیقه بامداد در ایران. سپاسگزار از همراهی شمایی که در 30 دقیقه گذشته با ما بودید
و سلام به شمایی که همین الان به ما پیوستید.
اگه فرصت نکردین صبحانه با خبر رو ببینین یا بشنوین، میتونین از این لحظه با ما همراه شید.
اما ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
واشنگتن پست از ناکامی میانجیگری مکرون برای گفتگو میان ترامپ و روحانی خبر داد.
بنیامین نتانیاهو در دیدار با ترزا می بر رفع نقایص برجام تاکید کرد.
و وزیر خارجه ایران اسناد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا درباره ارتباط ایران و القاعده را جدی خواند.
روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقامات دولتی میگوید تلاش امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای انجام گفتگوی مستقیم بین دونالد ترامپ و حسن روحانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل ناکام مانده است. واشنگتن پست روز پنجشنبه نوشت پس از آنکه دونالد ترامپ در نشست مجمع عمومی حکومت ایران را رژیمی یاغی و دیکتاتوری فاسدخوان، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا از امانوئل مکرون خواسته بود امکان گفتگوی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا را بررسی کند. این گزارش میگوید دونالد ترامپ نیز شب قبل از سخنرانیش در دیدار با مکرون به او گفته اگر ایران آماده باشد آمریکا نیز خواهان گفتگو است. این گزارش میگوید ایران ساعتی پس از ارائه پیشنهاد آقای مکرون با آن رد آن گفته است باور ندارد که طرف آمریکایی جدی باشد و این پیشنهاد را یک فریب خوانده است. یک مقام دولتی آمریکا درباره اینکه چرا آقای ترامپ خواستار دیدار با حسن روحانی بوده به واشنگتن پست گفته است که او می‌خواسته به روحانی در مورد اقدامات نامطلوبی که ایران انجام می‌دهد هشدار دهد و از او بخواهد که اگر این اقدامات متوقف نشود آمریکا بر روی یک استراتژی مقابله با ایران کار خواهد کرد. مقام‌های ایران و آمریکا هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در دیدار با ترزا می همتای بریتانیاییش گفته است دولت او نمیخواهد توافق برجام الزاماً لغو شود. آقای نتانیاهو که به لندن رفته تاکید کرده که اسرائیل خواهان همکاری قدرت‌های جهانی برای رفع نقایص برجام است. این در حالی است که خانم می در آغاز این ملاقات بار دیگر تاکید کرد دولت بریتانیا همچنان از برجام حمایت می‌کند. آقای نتانیاهو با اشاره به اینکه به گفته وی باید با تجاوزگری، ترور و توان هسته‌ای و قابلیت تولید موشک‌های بالیستیک ایران مقابله کرد گفته است اسرائیل خواستار تفاهم با قدرت‌های جهانی برای افزایش نظارت بر سایت‌های هسته‌ای و برقراری تحریم‌های جدید علیه ایران است. سخنان نتانیاهو در مورد اصلاح نقایص برجام در حالی است که او در سخنرانی دو ماه پیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأکید کرده بود برجام یا باید لغو شود یا از اساس تغییر کند. ایران هر گونه اصلاح و تغییری در برجام را رد کرده است.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در توییتی انتشار اسناد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA درباره ارتباط ایران با القاعده را جعلی دانست. روز چهارشنبه سازمان CIA اسناد روابط ایران و گروه القاعده را منتشر کرد و دو مقام اطلاعاتی آمریکا این اسناد را شاهدی بر حمایت ایران از القاعده در نبرد این گروه علیه آمریکا ارزیابی کردند. محمد جواد ظریف در توییت خود با گزینشی دانستن اسناد منتشره آن را دروغ سازمان CIA و بنیاد دفاع از دموکراسی دانسته و گفته است با این اسناد نمیتوان به گفته وی نقش متحدین آمریکا در عملیات 11 سپتامبر را تطهیر کرد. این اسناد نشان می‌دهد ایران به القاعده پیشنهاد اعطای پول و سلاح و آموزش در اردوگاه‌های حزب الله لبنان در ازای ضربه زدن به منافع آمریکا در عربستان و منطقه خلیج فارس را داده بود. ایران همواره ارتباط با القاعده را رد کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر خود به 5 کشور آسیایی روز جمعه پس از هاوایی به ژاپن سفر خواهد کرد. قرار است آقای ترامپ در تور آسیایی خود علاوه بر ژاپن به کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین نیز سفر کند. این طولانی ترین سفر یک رئیس جمهوری آمریکا به آسیا در 25 سال گذشته است. به گزارش رویترز، هدف رئیس جمهوری آمریکا در این سفر تلاش برای منزوی کردن بیشتر کره شمالی به دلیل برنامه هسته‌ای و موشکی و همچنین محروم کردن آن کشور از دسترسی به منابع ساخت سلاح هسته‌ای است. پیشتر دونالد ترامپ در نخستین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با تأکید بر حمایت آمریکا از متحدان و دوستان خود کره شمالی را در صورت ادامه تهدید علیه آمریکا به نابودی کامل تهدید کرده بود. در مقابل مقام‌های کره شمالی از جمله کیم جونگ اون رهبر این کشور در ماه‌های گذشته کماکان به آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای و چالش لفظی با آمریکا ادامه دادند.
مجمع اقتصاد جهانی در گزارش سالانه خود درباره برابری جنسیتی در 144 کشور جهان اعلام کرد که ایران در سال جاری از جایگاه 139 در سال گذشته به رده 140 افت کرده است. در گزارش مجمع اقتصاد جهانی، کشورهای مختلف جهان بر اساس اطلاعات مربوط به امکان دسترسی زنان به تحصیل، بهداشت و درمان عمومی، شرکت در امور اقتصادی و سیاسی کشور رده بندی شدند. بر پایه این گزارش، ایران در بین 5 کشوری قرار گرفته که شاخص برابری زن و مرد در آنها بدترین شاخص در جهان است. در رده بندی جدید مانند سالهای گذشته، ایسلند از نظر برابری جنسیتی بهترین و یمن بدترین کشور جهان معرفی شدند. در کنار ایسلند، کشورهای نروژ، فنلاند، رواندا و سوئد در صدر جدول قرار گرفتند.
بنیاد تامسون رویترز محل کار نازنین زاغری در بریتانیا در نامه رسمی که روز پنجشنبه منتشر شد، اشاره وزیر خارجه این کشور به آموزش روزنامه‌نگاری توسط خانم زاغری را تصحیح کرد. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه رسما حکم حبس برای نازنین زاغری را محکوم کرده و گفته بود آنطور که او فهمیده نازنین زاغری تنها به مردم روزنامه‌نگاری درس می‌داده است. مدیر کل بنیاد تامسون رویترز در بیانیه خود ضمن استقبال از واکنش وزیر خارجه بریتانیا به حکم حبس برای خانم زاغری توضیح داده است که او هرگز به کار آموزش روزنامه‌نگاران نپرداخته و خود او روزنامه‌نگار نیست. خانم زاغری در فروردین ماه سال 95 در بازگشت از سفری همراه با فرزند خردسالش به ایران به اتهام توطئه برای سرنگونی نرم حکومت جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی شد. پیشتر ریچارد ردکلیف همسر خانم زاغری اعلام کرده بود او به جرایم جدیدی متهم شده که مجازات آنها میتواند 16 سال حبس به محکومیت او بیفزاید. رهبر جمهوری اسلامی دیروز پنجشنبه 11 آبان بر دشمنی جمهوری اسلامی با آمریکا تاکید کرد و از کسانی که به گفته وی معتقدند باید در مقابل آمریکا قدری کوتاه آمد تا دشمنی آن کم شود انتقاد کرد. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا از طریق اسکایپ به ما پیوست. آقای افشاری، آیا تاکید بر تقابل و دشمنی با آمریکا در مواضع آیت الله خامنه ای پررنگ‌تر شده و اگه به نظرتون اینطوره چرا؟
به نظر من ببینید همون تکرار به حال حرف‌های همیشگی هست که از داخل نوع نگرش و گفتمان مورد نظر آقای خامنه ای در میاد. منطقه فقط باید در نظر داشته باشیم که 13 آبان به عنوان سالروز تسخیر سفارت آمریکا، خب بالاخره اون مناسبتی هستش که خصومت با آمریکا به اوج میرسه. یعنی بخشی از صحبت‌های امروز خامنه‌ای رو که لحن شدیدتر شده باید با توجه به موضوع سخنرانی ایشون در نظر گرفت. و اما به نظر من ویژگی مهم صحبت‌های امروز خامنه‌ای استفاده کردن از فضای جدید، یعنی از سیاست‌های تهاجمی ترامپ و نگاه رادیکالش در برخورد با جمهوری اسلامی، از این نقطه باید یک فرصتی استفاده بکنه برای توجیه و اقناع جامعه نسبت به راهبرد آمریکا ستیزی در سیاست خارجی. و همین دلیل هست که می‌بینیم امروز صراحت مدعی شد که آمریکا، حالا به زعم خودش، فقط با خود خامنه‌ای کار نداره. ایشون گفتن که فقط با من حقیر مشکل ندارن یا با دولت جمهوری اسلامی، مشکل ندارم، با کل ملت مخالف. یعنی سعی میکرد که به هر حال تلاش کرد که با توجه به به هر حال روی کرده تند دولت ترامپ این فضا رو به اصطلاح تبدیل بکنه که به اصطلاح و قانع بکنه که سیاست تقابلی با آمریکا به نفع جامعه ایران هست و گریزی از این سیاست نیست و مثل همیشه با دیدگاه هایی که قائل هستن که به شکل راهبردی نه مقطعی تنزلی با آمریکا بشه مخالفت.
به نظرتون نتیجه تاکیدهای مکرر آقای خامنه ای بر تقابل با آمریکا در عرصه عمل چی میتونه باشه؟
چندان تفاوتی با گذشته نداره، اما که از قبل هم تصریح کرد و تاکید کرد سیاست ها در حوزه توسعه برنامه موشکی ادامه پیدا میکنه، همچنین سیاست های منطقه‌ای و وارد یک زورآزمایی با دولت آمریکا میشه در این حوزه ها. اما با توجه به صحبت هایی که با در دیدار با پوتین مطرح کرد که گفت در مواجهه با یاویگری آمریکا باید از روش های درست و با تکیه بر عقلانیت جلو رفت، این رو میشه برداشت کرد که رویکردش محتاطانه خواهد بود و حداقل تا حدی یعنی رویکرد به اصطلاح اون توسعه طلبانه خودش رو با گام های آهسته تر جلو خواهد بود و سعی خواهند کرد که در این فضا علی‌رغم همه صحبت هایی که می کنند به تقابل عملی نرسند با دولت ها.
ممنون از شما علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا.
خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم.
در طول 24 ساعت ما منتظر پیام‌های تلفنی شما هستیم. یکی از راه‌های تماس شماره پیامگیر ما است به شماره 2042-02-21-12-21-12 و راه ساده‌تر و بدون هزینه هم تلگرام هست، فرستادن پیام صوتی به نشانی @فرداگرام. منتظر پیام‌هاتون هستیم.
آقای سید علی خامنه‌ای، نظام و حکومت شکست خورده تان مانند تمام شدن باتری ساعتی میماند که هر لحظه عقربه و ثانیه شمارش دیگر قادر به چرخیدن نخواهد شد، چون تاریخ مصرف تان نیمه به پایان است. تحریم های جدید آمریکا باعث خواهد شد چرخه موتور سپاه تان از کار بیفتد. مطمئن باشید ما ملت روز به روز قوی‌تر خواهیم شد.
آقای پوتین روسی به دیدار خامنه‌ای در تهران رفته. این خبر دو موضوع رو به یادم آورد. یکم این که شعار اولیه انقلاب اسلامی نه شرقی نه غربی بود که خب امروز می‌بینیم که اون شعار در عمل تبدیل شده به نه غربی نه غربی و نوکری روسیه سیاست ایران اسلامی رو به اثبات می‌رسونه. دوم این که با مراودات اقتصادی سیاسی نظامی کنونی با روسیه و اجازه دادن به اونا که از ایران به سوریه موشک پرتاب کنن و یا شهروندانشان هزار هزار در ایران باشن، ما رو یاد سیاست کاپیتولاسیون زمان شاه و وجود آمریکایی‌ها در ایران میندازه که اگر جرم مرتکب میشدن اونا رو به آمریکا میفرستادن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش هوای امروز ایران. امروز آسمان نیمه غربی و شمال جنوب کشور ابری تا نیمه ابری همراه با بارش‌های پراکنده. فردا این بارش‌ها در استان‌های غربی بیشتر هم میشه. در سه استان ایلام، خوزستان و هرمزگان گرد و غبار پیش بینی شده. امروز استان‌های مرکزی و قم هم با مشکل آلودگی هوا روبرو هستند. البته تهران را هم باید به فهرست شهرهای آلوده اضافه کرد. در تهران دمای هوا در گرمترین ساعت به 22 درجه میرسه. گرمترین شهر کشور اهواز با بیشینه 35 درجه بالای صفر و خنک‌ترین شهر هم شهر کرد است با کمینه 0 درجه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد. سرخط خبرها. روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقامات دولتی میگوید تلاش امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای انجام گفتگوی مستقیم بین دونالد ترامپ و حسن روحانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل ناکام مانده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در دیدار با ترزا می همتای بریتانیاییش گفته است که دولت او نمیخواهد توافق برجام الزاما لغو شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در توییتی انتشار اسناد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را جعلی دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در راستای سفر خود به 5 کشور آسیایی روز جمعه پس از هاوایی به ژاپن سفر خواهد کرد. هدف از این سفر تلاش برای بیشتر منزوی کردن کره شمالی عنوان شده است. مجمع اقتصاد جهانی در گزارش سالانه خود درباره برابری جنسیتی در 144 کشور جهان اعلام کرد که ایران در سال جاری از جایگاه 139 در سال گذشته به رده 140 افت کرده است. بنیاد تامسون رویترز محل کار نازنین زاغری در بریتانیا در نامه‌ای رسمی که روز پنجشنبه منتشر شد اشاره وزیر خارجه این کشور به آموزش روزنامه نگاری از سوی خانم زاغری را رد کرد. سناتورهای آمریکا به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را تصویب کردند که در آن خواستار آزادی همه شهروندان آمریکایی زندانی در ایران شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه بار دیگر خواستار مجازات اعدام برای عامل حمله در نیویورک شد. دیدبان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه اعلام کرده است نیروهای دولتی و متحدان آن توانستند شهر دیرالزور را به طور کامل از گروه حکومت اسلامی داعش بازپس بگیرند.
موش‌ها آواز می‌خونن اما صدای اونها برای انسان قابل شنیدن نیست. حالا پژوهشگران اتریشی تونستن با استفاده از روشی نوین این صدا رو ضبط کنن، اما اصلا این تحقیقات به چه دردی می‌خوره؟ ببینیم و بشنویم در گزارش حامد بهروان.
موش‌ها مثل پرنده‌ها آواز می‌خونند، اما آوازی که برخلاف آواز پرنده‌ها ما انسان‌ها قادر به شنیدنش نیستیم. البته حالا به کمک پژوهشگرهایی در دانشگاه وین و با استفاده از میکروفون‌های مافوق صوت میشه شنید که این آواز چه صدایی داره. دکتر سارا زالا از دانشگاه دامپزشکی وین میگه از اونجایی که فرکانس صدای آواز موشا برای انسان‌ها مافوق صوته، باید از نوعی میکروفون خاص استفاده کرد. هدف اینه که بشه فهمید موشا اصلاً چطوری و چرا آواز میخونن. گوش انسان قادر به شنیدن صدای بالاتر از فرکانس 20 کیلوهرتز نیست و آواز موشا میتونه تا حتی فرکانس 120 کیلوهرتز بالا بره. برای شنیدن این آواز باید فرکانس اون پایین آورده بشه و اون وقته که آواز موشا مثل آواز پرنده ها قابل شنیدن خواهد بود. برای این کار پژوهشگران دانشگاه دامپزشکی وین در همکاری با مؤسسه تحقیقات صوتی نوعی حسگر برای تشخیص لحظه آواز موش ساختند که میتونه آوازخوانی موش رو با دقت بسیار بالاتری نسبت به روش‌های موجود منزوی کنه. فهم بهتر دلیل آوازخوانی موش میتونه به درک نحوه روابط اجتماعی موش‌ها کمک کنه. مثلا اینکه چرا برخی موش‌ها در محیط آزمایشگاهی سکوت اختیار می‌کنند. به همین دلیل این پژوهشگرها سعی دارند موش‌ها را در محیط‌های طبیعی‌تر هم مطالعه کنند. مطالعه آواز موش‌ها همچنین می‌تونه به درک بهتر نحوه تکامل یادگیری صوتی و همچنین بیماری‌های گفتاری کمک کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
انتقادات کارلوس کیروش از عدم تامین بودجه برای دیدارهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران، صدرنشینی پارس جم در لیگ برتر فوتبال و خبرهای ورزشی دیگه‌ای که مهدی رستم‌پور به ما خواهد گفت.
بر شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. کارلوس کیروش در دور جدید تامینات تیم ملی فوتبال ایران انتقاد کرد از عدم تامین بودجه کافی برای برپایی و برگزاری دیدارهای دوستانه با تیم‌های سطح بالای فوتبال جهان. آقای کیروش اشاره کرد به اینکه وزیر ورزش گفته بود تا 7 بازی تدارکاتی رو برای تیم ملی ایران برنامه‌ریزی می‌کنن، ولی چنین اتفاقی نیفتاده و حتی به این موضوع هم اشاره کرد که 2 بازی دوستانه با تیم‌های ملی توگو و روسیه با روابط شخصی خود او هماهنگی شده. حالا البته بازی با تیمی مثل توگو که جزو ضعیف‌ترین تیم‌های آفریقایی، ترتیب دادن چنین مسابقاتی دشوار نیست. همواره تیم ملی فوتبال ایران با تیم‌هایی از این دست بازی کرده قبلاً، ولی به هر حال این که برخلاف اون چه که فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و حتی آقای روحانی که تاکید کرد در ملاقات با اعضای تیم ملی فوتبال ایران تمام امکانات دولت در اختیار تیم ملیه که بتونه با شرایط خوبی عازم جام جهانی بشه، کاملا مغایره با اون چه که کیروش در تمرینات تیم ملی گفت. ضمن اینکه آقای آصفی مشاور امور بین الملل فدراسیون فوتبال بارها تاکید کرده که هیچ مشکلی برای برگزاری دیدارهای دوستانه با تیم‌های مطرح جهان نداریم، ولی الان همین 2 بازی پیش روی تیم ملی ایران هم با تیم‌های پاناما و ونزوئلا است که خب طبیعتاً هیچ کدوم از اینا رو نمیشه به عنوان تیم بزرگ در فوتبال دنیا اسم برد. خبر بعدی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و بازگشت پارس جم به صدر جدول. تیم شگفتی ساز پارس جم که فصل قبل و در لیگ دست اول بود همچنان داره با شرایط خوبی پیش میره، با 1 بازی بیشتر نسبت به پرسپولیس به صدر جدول صعود کرد با برتری مقابل سپیدرود رشت. بعد از بازی آقای تارتار سرمربی پارس جم به شدت انتقاد کرده از سرمربی تیم ملی ایران که چرا از حتی تیمای پایین جدولی بازیکن هست در تیم ملی اما تیم صدرنشین لیگ برتر نماینده‌ای در اردوی تیم ملی فوتبال ایران نداره. و خبر آخر رقابت‌های راگبی زنان، تورنمنت 3 جانبه تهران که با قهرمانی تیم ملی ایران به پایان رسید. تیمی هم از آلمان به ایران اومده بود و به همین خاطر در این رقابت‌ها سفیر آلمان در تهران، همچنین علی دایی که سابقه حضور در بایر مونیخ، هرتا برلین و بوندسلیگا رو داره، در محل مسابقات حضور داشت. ایران قهرمان شد، تیم نوجوانان ایران در رده دوم قرار گرفت و تیم اعزامی از آلمان که به عنوان تیم ملی آلمان معرفی شده از سوی خبرگزاری ها در رده سوم قرار گرفت. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
و در بخش پایانی این صبحانه با خبر همراه میشیم با بردی افشین که مثل همه جمعه ها نگاهی داشته به مهمترین رویدادها و مناسبت های تقویم موسیقی ایران در 7 روز گذشته.
دیروز 11 آبان ماه همزمان بود با 47 سال روز درگذشت داوود پیرنیا، یکی از جریانسازترین چهره های موسیقی معاصر ایرانی، مردی که بنیانگذار 2 برنامه بسیار تأثیرگذار رادیو در ایران بود، برنامه گلها و گلهای رنگارنگ. آقای پیرنیا 11 آبان سال 50 خورشیدی در 71 سالگی از دنیا رفت. اول هفته همزمان بود با 50 سال روز درگذشت حسین یا حقی، آهنگساز، نوازنده سازهای ویولون و کمانچه و یک رهبر ارکستر. پرویز یاحقی دیگر بزرگ موسیقی ایرانی، شاگرد و خواهرزاده حسین یاحقی است. حسین یاحقی به غیر از پروروندن چهره‌های ممتاز برای موسیقی ایرانی، صدها اثر مختلف از رنگ گرفته تا تصنیف برای فرهنگ ایرانی به یادگار باقی گذاشت. اواسط هفته بود که خالق غلامرضا صنعتگر از چهره‌های برجسته موسیقی پاپ هرمزگان وخیم گزارش شد و گفته شد این آهنگساز، خواننده و نوازنده چندین ساز به بیمارستان برده شد و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده. آقای صنعتگر 37 ساله طی چند سال اخیر به علت ابتلا به نوعی از سرطان در مقاطعی طولانی در بیمارستان بستری بوده و از عوارضی چون ناراحتی شدید کبد و فشار خون بالا رنج برده. با این حال همواره او به خصوص در این اواخر و در پی بهبودی نسبی هم بر روی صحنه با برگزاری اجراهای زنده و هم در استودیو با ضبط و نشر آثار موسیقی بسیار فعال بوده.
توی عمری قراره دل بیقرارم واسه لحظه لحظه و نفس نفس که با منی، از تو ممنونم و میدونم به تو مدیونم، واسه آسمون امنا دست خاک مهربون، از تو ممنونم و اسم پاک تو میخونم، خدایا شو خدایا شو که پناه لحظه هامی، خدایا شکر خدایا شکر که همیشه آشنامی.
لوریس چک ناواریان، آهنگساز، موسیقیدان و رهبر ارکستر ایرانی، این هفته گفت همه آثار و متعلقات موسیقاییش رو به موزه موسیقی اهدا میکنه. اول این ماه بود که آقای چک ناواریان 80 ساله شد. هنرمندی که همچنان سرحال و سرزنده است، این هنرمند برجسته تباری ارمنی داره و متولد شهر بروجرد و از مفاخر فرهنگ ایرانیان و ارمنیان به حساب میاد.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و روز بسیار خوشی رو براتون آرزو دارم.
من از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید با خبرها.